بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای الهی زاده، دوشنبه 28/1/1391، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتشبين. در محضر آیه 68 سوره مبارکه مائده هستیم. این آیه شریفه مصدر به قل هست و قل فقط به معنای اینکه این وحی را، این لفظ را عیناً به اونها بگو، فقط این معنا نیست، بلکه معنایی فراتر داره. معناش این است که علاوه بر اینکه این عبارتهای قرآنی را، این وحی قرآنی را به اونها منتقل میکنی، تبیین هم بکن براش. اگر این قول نمی بود، همون یا اهل کتاب لستم علی شیء رو پیامبر ابلاغ می فرمودن، ولی برای وجود این قول یک وظیفه اضافه ای رو دوش پیغمبر میاد و اون وظیفه اضافه تبیین کردن برای اوناست. اگر فقط همینقدر که وحی نازل شد ایشون وحی رو میفرمودند و یعنی وحی رو ابلاغ میکردند و مردم هم میشنیدند، دیگه خب اهل کتاب هم میشنیدند، مثل ابلو وحی هم پنهان نشده، وحی هم گفته شده. اما آیا قول صورت گرفته؟ قول یعنی این تخاطبی صورت بگیره، مذاکره ای انجام بگیره، تبیین بشه این مطالب با اونها. قول پس در اینجا اصاره ارزمین است که قول فراتر از ابلاغ عبارت، تبیین اون هست. شاهد من سوره مبارکه انعام بود که اون اصلا یک جا نازل شده، در این حالی که یک جا نازل شده و اگر بنا بود یک اینکه این گفته بشه برسرش در می آمد، همون قول بستر اول سوره اگر می آمد کافی بود دیگه، چون یک جا همین مثال بود. اما میبینیم که دعای آقا در یک آیه دو تا سه تا قل وجود داره. قل این عبارت را، قل این عبارت را، قل. و بعد از قل ها هم براهین اثبات ربوبیت مطلقه پروردگار عالمه. یعنی بعد از قل مباحث اساسی و بنیادین هست، پایه‌ای هست. مسائل پایه‌ای با مسائل، یعنی مسائل بنیادی با مسائل فرهنگی فرق میکنه. مسائل فرهنگی با همه اطلاع رسانی ممکنه، ولی مسائل اعتقادی و بنیادی اینا احتیاج به تبیین داره، باز بشه مطلب براشون. یه اونجایی که ذکر شده نمیخوام بگه اونایی که نداره نمیخواد، حالا طبیعی نیازی نداره، ولی اونجایی که ذکر شده است این ذکرش افاده یه نکته میکنه، نکته ای که به ذهن میرسه رو عرض میکنم اینه. حالا در موارد مشابه یه کسی بگه که نه فرقی نیست به جایی که قل باشه و جایی که قل نباشه، بعد این دیگه نمیشه. یه کسی بگه چه قل باشه چه نباشه هیچ فرق نمی کنه، میگه نه، این از کلام حکیمانه بگونه که بود و نبود یک واژه فرقی بکنه. خب همون آیه قبل هم باید ابلاغ میشه، این آیه هم باید ابلاغ بشه، فرق نمی کنه. منظور آیات ولو انهم اقاموا التوراة که مال قبلش هست، این آیهش هست، باید فرق اونجا هم باید با اهل کتاب، یا مثلا آیه یا اهل کتاب بنداش کلمه کل نداره، یکم فقط یا اهل کتابه. حالا اگر آیه شریف رو یعنی یه جا هست که فقط یا اهل کتاب مانند آیه 19، آیه 19 مصدر به یا اهل کتاب، اون یا اهل کتاب که باید بیان بشه، اون یه مثلا برای اونها ابلاغ هم باید. اینجا یه کل داره، یعنی یک وقت نقش پیغمبر در این میان هست که باید پیغمبر اینجا این نقش ایفای نقش بفرمه. و حالا اونجاهای دیگه هم تبدیل باشه، ولی اینجا ضرورت داره تأکیدی بیشتری شده که اینجا باید پیغمبر مطلب رو برها برسونه مستقیما و تبدیل کنه براشون. مثلا قل هو الله احد الله الصمد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب. همون جاهایی که قل هست یعنی یه مسائلی هست که فقط شنیدنی نیست که آدم فقط بشنه اونا. بله بله، با بیان نبوی، با شرح اون بزرگواره، یعنی اینا حکمت‌هاییست که احتیاج به تبیین داره. پس گاهی اوقات احکام است که احتیاج به تبیین داره، مثل اقامه صلات، نماز، نماز و حج و اینا باید پیغمبر تبیین بفرماید، اونا تبیین احکامه، اونم بر اساس وحیه. گاهی اوقات حکمت‌ها و معارفه، این معارف هم باید تبیین بشود و باز بشه. یه نکته کلیدی جدی هست. حالا اینجا که وجود داره با عدمش، وجودش با عدمش فرق میکنه. اگر نمی بود حالا ممکنه شما بفرمایید که این به جای این حکمت حکمت های دیگه ای خب باز بندستی بفرمایید، شاید حکمت های دیگهش بهتر، ولی بالاخره با عدمش فرق میکنه. اون کلمه قل که در اینجا وجود داره یه فرقی داره. قل یا اهل الكتاب، این قل میفهمونه که یه قالی در کارم بوده، یعنی این قل در مقابل یه قالی، اونا قال کردن شما باشون قل بکنه. حالا اون قال چی بوده؟ اونا مدعی اقامه تورات و انجیل بوده، ما مخلوم مدعی هستیم و احبار و رهبان و اهل کتاب خودشون مدعیان دین میدونسته. بعد در مقابل این ادعا، این آیه شریفه در مقابل این ادعا، پس گاهی اوقات هست اگر اینها اینجوری گفتن تو بگو، از تقابل فهمیده میشه که قول در مقابل یه قال، یه قالی یه قولی. قال چیه از مفهومش در میاد؟ مفهومش اینه که اینها مدعی بودن که اینها اقامه دین رو پیش رو دارن و در رسالت خودشون اقامه دینه. این آیه شریفه میخواد بگه که پاسخ اونها رو بده. لذا اینم نکته دومی که از برای قول عرض کردیم. پس قول در مقابل قال، قول فراتر از ابلاغ تبیین، رو در رو مطالب باشون گفته بشه، تبیین بشه باشون، شرح داده بشه بر اساس وحی رسالی که بر پیغمبر نازل می شود. قول یا اهل کتاب. نکته بعدی که باید در باره واژه اهل کتاب بگن، اینو دقت بفرمایید. وقتی مثلا من عرضی دارن گاهی آقا با حساب کتاب حرف می زنن و اون این است که اهل کتاب یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره، یه معنای سیاقی داره. معنای لغوی اون خیلی وسیعه، شامل اهل تورات هم میشه، شامل اهل انجیل هم میشه، شامل اهل قرآن هم میشه. این معنای لغوی که فقط در نظر میگیم. آیا ما که کتاب آسمانی قرآن داریم ما از اهل کتاب نیستیم؟ چرا ما اهل کتاب نیستیم؟ در دیگر ما بخواییم معنای لغوی اهل کتاب رو نگاه بکنیم، این معنای لغوی اهل کتاب یعنی دارای کتاب آسمانی. اون مسلمان ها دارای کتاب آسمانی هستن، اون هم چه کتابی؟ مهیمنه بر کتاب پیشین، همانطور که پیامبرمون اشرف انبیا هستن، قرآن هم که وحی این فکر بزرگوار واسطه نزول اون بودن که قرآن بر نازل بشه بشه مردم، اینها این هم اشرف کتبه، همیشون اشرف انبیاء و اشرف کتبه. اونا اهل کتاب باشه، ما اهل کتاب نباشه، اهل کتاب. پس معنای لغوی اهل کتاب اوسعه. بعد این سراغ معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی اون عمدتاً یعنی تو کثرت کاربردا، بعد معنای اصطلاحی با کثرت کاربرد شکل میگیره و معنای لغوی میکنه مواردی باشه، ولی با کثرت کاربرد و استعمال معنای اصطلاحی که حقیقت ثانویه اش شکل میگیره، که اکثر کاربردهای قرآنی مربوط به یهود و نصارا است. اهل کتاب میشه اصطلاح. اما گاهی اوقات در سیاق به کار برده می شود، یعنی مستعمل در بحث که نگاه می کنیم، ببینیم مثلا در جایی هست که امکان آن هست که همون معنای لغوی هم استفاده بشه. اینجا جایی است که امکان معنای لغوی هم هست، یعنی در این حالی که معنای اصطلاحی او محفوظه، یعنی مراد از اهل کتاب یهود نصارا باشه، خب مسلمان هم اهل کتاب هست. زی مطلب یه قاعده کلی گفته میشه، قاعده کلی که شامل همه بشود. پس و این با چی حاصل میشه؟ این معنای استعمال با قرینه، با یه قرینه ای در بحث باشه که اون قرینه بگه به اینجا استعمال این واژه در این آیه اینجوری، استعمال واژه در این آیه. حالا در این آیه شریفه که نگاه میکنیم، با توجه به این که ما انزل الیکم من ربکم هم وجود داره، شامل مسلمان هم میشه. خب قل یا اهل الکتاب لستم علی شیئین. در باره لستم علی شیئین دو وجه وجود داره. یک وجه مشهور معروف در میان مفسران و اهل خطابه منبر اینو میگن، این عبارت این است که لستم علی شیء یعنی هیچی نیستید، یعنی بی‌ارزشید. لستم علی شیء یعنی لستم شیئا، هیچی نیستید، هیچ چیزی. پس یه با این یک وجهه، یک وجه این که لستم علی شیء یعنی هیچ پوچ، حتی تقیم التوراة حتی همیشه الا، یعنی لستم شیء الا تقیم التوراة، هیچی نیستید مگر حتی هم به معنای مگر. این یک وجه، این وجه در کتاب تفسیر آمده، معروف هم هست، مشهور هم هست، تو خطابا هم گفته میشه. وجه دوم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان با آن اشاره کرده، یعنی که خیلی از مواردی که بنده مطالبی عرض میکنن عمدتا استفاده میشود از همین فرمایشات علامه طباطبایی و حضرت آیت الله جوادی آملی و بزرگان تفسیری شیعه و در مقابلش آراء اهل سنت هم نگاه میکنیم، همه چون دیگه. ولی گاهی اوقات که اسم میبنیم به خاطر این است که ابتکار عمل در اینجا مالی مفصل بوده، ولی گاهی اوقات یه مطلبی هست که اکثرم میگن، چون اکثرم میگن جماعت اسلام نداره که ما اسناد به خاص بدیم، ولی وقتی یک قول از یه نفر خاص هست دیگه امانت اقتضا میکند که اون را بگیم. این بزرگوار در تفسیر لستم علا شیئن دقت بیشتری به خرج دادن، هم علا را لحاظ کردن هم حتی را در معنای خودش استعمال کردن. تو وجه اول علا بی علا، لستم علا شیئن، لستم شیئن، هیچ نیستی. این علا شیئن میگه، این علا چی شد در ترجمه در تفسیر؟ تو وجه اول علا نادیده گرفته می شود، در وجه اول الا چی؟ حتی به معنای الا گرفته می شه. خب ما الا الا حتی حتی الا هم الا، چرا حتی معنای الا؟ به چه دلیل؟ بعد ما به راحتی که نمی توانیم حروف را، کلمات را در غیر موضوع الله خودشون به کار رو بریم، حتی باید در همه حتی باشه، نه الا، مگر دلیل داشته باشیم؟ بدون دلیل نمیشه. اما فرمایشی که علامه طباطبایی فرمودن این است، لستم علی شیئن حتی تقیم، شما نیستید بر چیزی تا این که اقامه کنید تورات را. حالا برم اون تلیعه بحث رو توضیح بدن. اینا مدعی بودن، یعنی کسی هست مدعی، من اقامه تورات و انجیل و ما اوزن علیه کن مذب بکن مثل خود، من میخوام اقامه اینا داشته باشم، مدعی اقامه است. ما هم بهش میگیم آقا جان، شما اون بنیه اقامه قرآن رو نداری، خب اینم بنیه میخواد، کار آسانی نیست. حالا پس لستم علا شیئن، یعنی علا یعنی یک پایه ای بنیه ای، تو پایه و بنیه نداری آقا که میخوای ادعای اقامه وحی رو داری. حالا اون بنیه چیه؟ یعنی مثلا و این از اینجا به بعدش به درد ما طلبه ها میخواد، بالاخره ما طلبه ها همه ما ادعامون اینه که میخواهیم اقامه معارف قرآن و اتحاد در جامعه داشته باشیم، همچین ادعایی داریم، ادعای رسالتمون اینه، کارمون اینه. بعد یک کسی به ما بگه که خب شما اگر خواستید همچین کار بسیار بزرگی رو انجام بدید یک پیش نیازهایی لازمه. پیش نیازش اینه که از لحاظ مثلا اطلاعات و ذهنیتتون و فکرتون و نظری، از لحاظ نظری حد حدس و گمان و ظن و اینا کاراتون نباشه، برهان یقین، یقین داشته باشی، یقین پایه این برای کارا میشه. یا گفته بشه آقا جان شما اگر میخوایی همچین کار بسیار بزرگی رو انجام بدی که اقامه دین باشه، باید محبت خدا، محبت اهل بیت اسمت و طهارت، پذیرش ولایت خدا و اهل بیت، این عنوان محکمات گرایشی تو در درونت باشه. یه بار خوشت بیاد، یه بار بدت بیاد، یه بار از این بر یه بار از این نمیشه. از طرف سوم از لحاظ عملی تقوا باید رعایت کنید، اجتناب باید از محارم داشت، از محرمات داشته باشید، واجبات حتما باید انجام، این محکمات باید شکل بگیره تا تو بتوانی اقامه قرآن رو داشته باشی. حالا آمیشه اینجوری با یهود و نصارا صحبت میکنه، قل یا اهل کتاب، فهر که مثل اونا باشه، لستم علا شیئن حتی تقیم توراته، شما اون بنیه را، اون پایه را و زیر ساخته چنین رسالتی رو ندارید. بعد اینکه بدر اگر امشه ادعای داریم به دست داریم اینکه الان شنید نه تنها نیست، برعکسش وجود دارد. برعکسش چیه؟ برعکسش اینه که این درون شما چنان آلوده است که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خست. در اینجا همینطوره، این قرآنی که حیات بخشه، ایمان افضا هست، تقوا آفرین هست، بر شما که ارائه می شود قرآن، به جای تقوا طغیان، به جای ایمان کفر، برود زور پیدا می کنه. بر شما هم مدعی هستید که می خواهید اقامه دین داشته باشید. از عبارت بعدی هم، یعنی از عبارت بعدی که در خود آیه هست مشخص میشه اشکال فنی اونها اینجاست که اینها در درون اهل تقوا نیستن بلکه طغیانگرن، اهل ایمان نیستن، کافرن. و به جای این که روز به روز مثلا طغیانشون کمتر شود، کفرشون کمتر شود، برعکس یزیدن، یعنی ازدیاد طغیان، ازدیاد کفر داره اتفاقه. همچه کسایی میتونن مدعی باشن چونه لقتم علا شیئه حتی زقیم و توراته و الانجیله و ما انزل الیکم من ربکم و لا یزیدن کثیرا من هم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرات. نکته بعدی که پس از میان این دو وجه، وجه راجه این است که مراد از لستم علی شیئن یعنی شما اون مایه پایه اون شیئی که اون زیر ساختی که نیاز اقامه دین است شما ندارید و اون نیاز که ایمان و تقوا است. اهل ایمان آمنوا و تقوا نیستید، اونجا هم بود دیگه، یا ولو انهم اقاموا التوراة آیه 65 ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا، به جای آمنوا و تقوا شده طغیان و کفر. حالا همین کسی که اینجوری از مدعیه حتی تقیم التوراة در رابطه با اقامه هم یه عرضی داشته باشن، حتی که مشخص شد یعنی تا اینکه، حتی یعنی تا اینکه تقیمو اقامه است. اقامه با قیام فرق میکنه، قیام یعنی خودش کسی ایستاده، اقامه یعنی یک کسی را که نشسته است میخواد چیکار کنه، بلندش کنه، بلندش کنه، سرپاش کنه. پس یه بار خودش سرپایه میشه قائم، قائم یعنی سرپا، ولی اقامه کرده یعنی سرپا کردن، با بخوان میده تا سرپا بکنه این دین. حالا این میخواد چیکار کنه؟ دین را حاکم کنه، دین رو سرپا کنه. پس این حتی تقیم اقامه صلات چیه؟ پس یه بار فقط نماز خوندنه، یه بار اقامه صلاته، یعنی سرپا کردن نماز، حاکم ساختن فرهنگ نماز بر زندگی فردی اجتماعی، تو اقامه دین هم همین شونه، یعنی هممون در زیر چتر وحی زندگی میکنیم. حتی تقیم میگه تا این خاطر شما اقامه بکنید تورات را، مدعی باشید ما میخوایم دین را بر جامعه حاکم بکنید، از شما بر نمیاد. حتی تقیم تورات و انجیل، تورات و انجیل دیگه در جلسات قبل بحث شده، اما یه نکته را در رابطه با وما انزل الیکم من ربکم باید عرض بکنم، نام این که ببینید در اینجا نداره و ما انزل علیکم که نداره علیکم نزول علا و پیغمبره نزول علا اون هدف از نزول می کنه همه هدف نزول نکه مردم نزل علیهم انزل علیکم نه نه بکنم اون منتها علیه نزوله اما بر چه کسی نازل میشه؟ بر اونا نازل نشده بر پیغمبر نازل میشه قرآن تورات و انجیل هم بر حضرت موسی و عیسی علیه السلام نازل شده حالا این تصدما اون زله میخواستم این توجه شما رو به کلمه الا جلب بکنم و بگم توجه داشتید که الا با الا فرق میکنم و مطلب دیگه در همین وما انزل الیکم من ربکم این است که مراد از وما انزل الیکم من ربکم چیست تا ما الان که باز بنده نگاه کردن باز دو وجه یک وجه این است که این وما انزل الیکم من ربکم چون روی سخن با اهل کتابه وحیهای غیر توراتی غیر انجیلی یعنی وحیی که غیر از تورات باشه و انجیل باشه بعد مثال هم زده شده مانند زبور زبور به حضرت داوود نازل شد سه اسم و فارسمانی کتاب خب پس مراد از تورات و انجیل این مشخصه ما انزل الیه زبور و دیگر وحیهایی که غیر از تورات و انجیل بوده و بر بنی اسرائیل و بر اهل کتاب نازل شده حالا مثلا اگر دیگه بعدی کلن وحی رو اینا اقامه میکرده اینجوری اون کسی کار نمیدونم این وحی رو ایشون تا اقامهش هم بردن یا نه ولی گفتم مراد از وما انزل الیکم من ربکم یعنی اون احکام یا اون دستورات آسمانی که در غیر از تورات و انجیل در بقیه کتب سماویه که بر همین ها بوده بر همین قوم بوده مثل زبور زبور هم بر همین قوم بنی اسرائیله شما اونها هم باید مثلا اونها هم باید لحاظ بکنید بنده بنظرم بینیسیم مراد از وما انزل الیکم من ربکم قرآنه نه اونهای دیگه حالا مهم دلیل ادعا که کاری نداره برمان حالا همه جمعه تایی ادعا بکنه مهم دلائل شد و ما هم توی این مباحث بیشتر باید تابع برهان باشیم حالا گاهی اوقات عرائضی گفته میشه که یا براهاناش خیلی واضح میروشن بیشتر باید کار بشه کار پژوهشی انجام بگیره مهم اینه که مباحثات و مطالب برهانی استدلالی اصولی قرآنی حدیثی بره جلو و از شخصش مهم بذاره که هست الان در اینجا من عرضم این است که وما انزل الیکم من ربکم با توجه به ساختار بعد معلوم میشه باید یه چیزی باشه بعد از انجیل انجیل که بعد از توراته تورات انجیل حالا اون حرفایی که گفتن وما انزل الیکم من ربکم اونا قبل از انجیله زبور قبل از انجیله پس یه چیزی بعد از انجیل باید فرض بکنه خب بعد از انجیل که دیگه معروف نیست که بگم مثلا بعد از حضرت عیسی در فلان پیغمبر یه کتاب دیگه این نازل شده زبوری یا وحی دیگه صحفی چه دلیلی پس وما انزل الیکم من ربکم این چینش رو نگاه کنیم تورات سبقت زمانی انجیل بعد از اون وما انزل که باید بعد از انجیل باشه اون کتاب آسمانی بعد از انجیل قرآن وما انزل الیکم من ربکم حالا سخن با اهل کتابه این معنا نیست که بنده هم مثلا به عنوان کسی که تازه با وحی قرآنی آشنا شدم و قبلا مثلا که اهل تورات و انجیل نبودم باید برم تورات و انجیل و قرآن را به عنوان سه تا در عرض هم اجوکه اینا دستول همه یعنی چون که صد آمد نبایدم پیش ماست اگر کسی این و ما انزل الیکم من ربکم رو اقامه بکنه هم تورات رو اقامه کرده هم انجیل رو منتها اونا که قبل از نزول قرآن اهل تورات بودن اهل انجیل بودن اونا گفته میشه این قرآن نیومده اونها را از صفحه روزگار برداره آمده در همون راستا کامل کرده جامعه کامل و جامع است در اون و این و این اینهای جدیدتر مطالب تازه تر اگر شما اینها رو تورات را انجیل را و ما انزل الیکم من ربکم را داشته باشید اون موقع مثلا ساده میشه و مثلا حالا در این آیه چیزی میخواد بگه شما نمیتونید اینجوری اقامه بکنید تورات را با این بیبنیه ای که دارید. و عرض کردم که کسایی که اهل انجیلن یقینا اهل تورات هستند، یعنی انجیلیان توراتی هم هستند، قرآنیان هم توراتی هستند، همین که اما این یهود توراتی هستن که نه انجیل رو قبول دارن نه قرآن. آخه نه این جامعه، این مهیمنه بر اونه، جزئی از قرآنه. اگر مثلا اینا در مساوی میبودن میگفتن اگر تورات واقعی رو انجام یعنی قرآن واقعی، ولی مهم نه قرآن واقعی اوسعه از توراته، یعنی این کسی تورات به واقعی را هم تحقیق بکنه هنوز بخشی از مباحث رو در میمونه و اون بخش مباحث خود قرآن ویژه قرآنه. پس انجیل مکمله توراته، یه اضافاتی داره، قرآن مهیمنه بر هر دوتاشونه. جامعه اون چه خوبان همه دارن، این تنهایی داره، بیشتر هم داره، این بیشتر هم داره، فقط جمع تورات و انجیل نیست، تورات و انجیل هم بیشتر از تورات و انجیل هم توشه. نه نه اکتفا بکنه برای ماها، نه نه خب اونها که در اهل میخواد از قبل داره صحبت میکنه، میگه ولو ان اهل کتاب آمنوا و یا میگه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل الیهم من ربهم، چون اینا در یه راستا بوده تورات انجیل میخواد، قرآن نمیخواد که اونها را از بین ببره، میخواد سیر پیوسته وحی را، سیر پیوسته انبیاء عظام را حفظ بکنه. ما هم تورات واقعی رو از طریق قرآن میشناسیم، انجیل واقعی رو با قرآن میشناسیم، اونا دیگه باید میزان و اونا رو باید عرضه کرد به قرآن، ما اینجا قرآن رو با اونا عرضه نمی کنیم، اونا رو با قرآن عرضه می کنیم، هر وقت داشت با قرآن همه هنگ باشیم یا قرآن برای ما، برای اونا هم همینطوره، برای اونا هم حرف آخر مهمه، حرف آخر قرآن. اونا باید بینه اگه یه وقت مطلبی در قرآن آمده، در تورات و انجیل آمده، در تورات و انجیل منسوخه، قرآن رو بگیرن، یعنی بین ناسخ و منسوخ باید ناسخ گرفته بشه نه منسوخ. در انجیل ما اوزه لکم رب ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، عین این عبارت در آیه 64 داریم، آیه 64 رو ملاحظه بفرماییم، و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، عین این عبارت هست. خب در همچین شرایطی ما چیکار کنیم که مثل همه عبارت بگیم این همون؟ نه، سیاقشون فرق میکنه، یکی در سیاق بحث و قالت الیهود یدو الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالوز، و بعد بعدش هم داره و القینا بینهم العداوت و البغضاء الى یوم القیامه، یه ما در اون سیاقه، اینجا در سیاق دیگه هست. پس از لحاظ فهم نفسی و لفظی یکی، از لحاظ فهم سیاقی فرق میکنه، چون سیاقش متفاوته. پس ای وقتی عبارت مشابه شد، مشترک شد، فکر نکنین یه معناست، چون جایگاهش فرق میکنه، سیاقش فرق میکنه، یک حیثیت سیاقی به آن افزوده میشود. الان در اینجا اون حیثیت سیاقی چیست؟ حیثیت سیاقی این ادعاییست که اونها برای اقامه تورات و انجیل به میگه شماهایی که اهل طغیان و کفر هستید، شماها میخواهید، یعنی طغیان و کفری که در مقابل این در ادعای اقامه تورات و انجیل هست. من اونجا به صورت کلی و عمومی مدرح شده و اون هم در خصوص یهود مدرح شده، و قالت الیهود ید الله مغلوله، در اینجا اهل کتاب رسمی تره. پس اون سیاه اون آیه و اوسعه آیه که الان محل بحثمون 68 اوسعه از آیه 64 چون خصوص یهوده اهل کتاب اون عامه است. این مدعیان مدعیان اقامه است. آخرین جمله ای که از آیه شریف استفاده میکنیم فلا تأس علی القوم الکافرین، رفقا بین کلمه یأس و بین کلمه عیسه، عیسه یأسه، این مثل همه یأس یعنی ناامیدی، عیس عصیه درخشی عصیه یأسه، یأس میشه ناامیدی، عصا یعنی تأسف. الان در اینجا تیأس نیست فلا تأسه یعنی تأسف نخور، غصه نخور پیغمبر، چه غصه نخور؟ فلا تأسه علی القوم الکافرین، پیغمبر تأسف نخور، آخه نگران نشو، پیغمبر ما غصه میخور، لعلک باف و نفسک الان ان لا تؤمنوا به هذا الحدیث اسفا، پیغمبر تأسف نخور. این مهربانی خدا را سر پیغمبر میرسون، محبت خدا را و دلسوزی شفقت، فلا تأسف. آخرین کلمه علی القوم الکافرین باز با توجه به سیاق چیه؟ یعنی علی القوم الکافرین بما انزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک یعنی چی؟ اگر یه مقدار با سیاق کار بکنیم یعنی همین مسئله ولایت. اگر یادتون باشه من در آیه 67 عرض کردم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چی ما انزل الیک من ربک چیه؟ ولایت. میگه پیغمبر به اونها بگو لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل، شما ها نمیتوانید اقامه تورات بشید، بعد یه نفر دیگه اقامه تورات بکنه و اون علی علیه السلامه. شما ها مدعی هستید ولی مشکل دارید، ولی ایشون هست که اهل علمه، اعلم است، اوره است، اسمت داره، از علم غیب اطلاع داره، فداکاری بشه این میتواند قرآن را بکه بل کافرین به ها یعنی به ما انزله اله. پس این کامل کافرین با توجه به سیاق باید توجه بکنم این اولین معنایی که شکل میگیره کدام است. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرما. صلوات بر محمد و آل محمد.